سلام، من شبنم هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جاییه که من و دوستم یاسی از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از آجیل. تعطیلات عیدم که تموم شده و فکر کنم الان دیگه تقریبا همه به زندگی عادی و طبیعیشون برگشتن. البته
تا حدی که میشه طبیعی باشه.
آره، اصلا طبیعی رو چی تعریف میکنی؟ طبیعی که در واقع الان یک سال و اندیه که توشیم دیگه.
یک سال آرفتم ایران دو سه ماه، ما یه سال و یه ماهه.
آره، ایران یکم طولانی تره. بالاخره الان زندگی به حال طبیعی برگشته. ما هم که داریم اپیزودهای هر هفتهمونو ادامه میدیم.
البته هر دو هفته یه بار.
هر دو هفته یه بار. کارهای دیگه ای هم میکنیم. یاسی تو چی کار کردی تو این مدت؟ یه کار جالب، یه چیز جالب بگو ببینم.
آره هیچی. من راستش بخوای سریال ایرانی خیلی کم میبینم، ولی بچه ها دیگه همه کشته بودنم که یاسی باید قورباغه رو ببینی. دیگه گفتم باشه بذار ببینم. دیگه همه چی هم که شایعات و واقعیت همه چی با هم قاطی کنی. این میخواد بیاد تو نتفلیکس، نمیدونم اصلا کوالیتی کار به یه جای دیگه میرسه فلان. حالا اونا، من تا اونجا که خوندم فقط نوشته که با نتفلیکس صحبت کردن ولی اتفاقی نیفتاد. ولی خب بازم بالاخره استپ بزرگیه دیگه.
آره،
بعد گفتم باشه. من خود سابرابرم خیلی بازیشو دوست دارم، کلا یه پادکستی هم داشت چند تا اپیزود داد قبلا، اونم دوست داشتم. گفتم به نظرم حالا بذار این شانسو بدم ببینم چیزی هست که من خوشم میاد اصولا یا نه. بعد نبود، جالب بود و بالاخره متفاوت بود با اون سریالای ایرانی که همیشه آدم میبینه. و خب خوشحال، واقعا خوشحالی بر من آورد که مثلا انقدر پیشرفت کردیم و انقدر متفاوت. آره دیگه، همیشه کلیشه های همیشگی نبود، خوب بود. و جالب بود دیگه. حالا تو دیدیش شب؟ نه
منم دیدمش، خیلی هم خوشم اومد. البته حالا میدونه همیشه وقتی یه کار خیلی خوب میاد میگن که او این از کپی بوده نمیدونم چی. ولی من اون روز که داشتم میخوندم راجبش آنلاین، اصلا خودش گفته بودش که اپیزود اولش اینسپایرد بوده با یه فیلم. آره، ولی خب حالا کسایی که دوستایی دارم که بیشتر فیلم دیدن میگفتن که خیلی از سکانساش مربوط به مثلا فیلم‌های مختلفی بوده. حالا نمیدونم، ولی به نظر من حتی اگه اینسپیریشن هم گرفته باشه، الهام گرفته باشه، به نظر من باز خیلی جالب بود و یه چیزی بود که خیلی سرپرایزت میکرد. یعنی توی سریال ایرانی خب خیلی کم تر پیدا میشه.
آره دقیقاً. حالا تو بخوام، من می‌خواستم، من آهنگ اول سریال وحشتناک یاده یه کلن مثل این آهنگ ترسناک ها که خب همشون همینطور دیگه، ویالون. آره. و اینا. ولی هی فکر میکردم که خدای این شبیهیشو من اجازه شیدم، نه که بگم کپی ها، اصلا کپی نیست.
آره
ولی...
بگو بگو تا بهت بگم، چون منم اینو خوندم. شبیه چیه؟
من فکرم مایند هانتر، شبیه مایند هانتر یا سرونته، ولی نمیدونم، هنوز نتونستم پیدا کنم که این یاد چی میندازه منو.
اینو برای یه نفر چند وقت پیش توی یه پادکست فارسی انگلیسی بود یکی نوشته بود، حالا من نگاه میکنم بهت میگم این نبود، ولی وایلد نمیدونم، مطمئن نیستم، بذار برم نگاه کنم.
یکی هم بود یه سریال، اسم اونم یادم نمیاد، مدام یه چیزی بود که از این ترسناکای کریزی بود که همه چی خیلی کالرفول بود، مال نتفلیکسه، ولی با مثلا خانومه مثلا توی تیمارستانی کار میکرد و اینا، خیلی عجیب بود، اصلا من نتونستم دنبال کنم. بعد
اسمش چیه سریاله؟
یه چیزی مدام نمیدونم چی، حالا بهت میگم. همون پیداش نکردم، اونو که برادرش قاتله و اومده تو همون تیمارستانی که برادرش رو نگه میداره.
خب این خوراک من معرفی نکردم، حالا حتما بهم بگو. ولی آره من قورباغه نگاه کردم و خیلی خوشم اومد به نظرم، و آخرش هم به نظرم اپیزود آخره شاید خیلی خوب تموم نشد، یه جوری بود انگار عجله داشته تمومش کنه به نظر من. یعنی میتونست خیلی بهتر تموم بشه، چون خیلی اتفاقای زیادی توی هم اپیزود آخر افتاد، به نظر من خیلی باب میلم نبود. ولی خب آخرش هم پیامش این بودش که طمع اگه بکنی به اون پوله نمیرسی یاسی خواهم، نمیرسی. حالا اپیزود امروز هم خب راجع به همینه دیگه یه جورایی. خب امروز میخواییم راجع به میلیونرها حرف بزنیم. امروز راجع به میلیونرها چون که میخوایم حرف بزنیم، اولش بیایم مثلا بگیم میلیونر کی هست. آیا هر کسی که یه خونه میلیونی داره یه میلیونره به نظر تو یا سی؟
نه اون فکر نمی کنم. اون چیزی که تو ذهن منه گنج قارون و این هنوز که هنوزه.
البته ببین اینو بهت بگم که یعنی اینجا برای شنوندمون هم بگیم که وقتی ما راجع به میلیونر حرف میزنیم داریم میلیون دالر صحبت میکنیم دیگه. چون الان مثلا توی ایران فکر
همه
میلیونرن. آره یا مثلا الان حتی میلیارد هم توی ایران الان یه جوری شده که خیلی خونه‌ها خیلی میلیاردی شده. اونم باز نمیخوره به اون اسکلی که ما داریم حرف میزنیم. ولی خب تعریف میلیونر این نیستش که هر کسی یه میلیون داره در واقع میلیونره. چون ممکنه تو یه میلیون داشته باشی، حتی یه میلیون توی بانک داشته باشی، ولی یه خونه خریدی که 3 میلیونه و به بانک بدهکاری. در واقع درآمد خالص رو میان نگاه میکنن، اون مقدار پولی که تو داری منهای پولی که تو بدهکار هستی. بنابراین من و تو فکر نمیکنم
ما جزء بدهکار حساب میشیم.
آره ما اگه حساب کنم منفی میشیم. پس حالا هنوز مونده به اونجا برسیم. و خب حالا جالبه دیگه اینجوریه. ولی چرا ما حالا میخواستیم راجعش حرف بزنیم؟ بخاطر که میلیونرها خیلی زیاد شدن.
حالا تو ذهن تو شبنم کی میلیونره در واقع؟
میلیونر؟ ببین میلیونر وقتی میگن خب آدم فکرش میره پیش کسایی که حالا ما میشناسیم، آدمای خیلی معروف و موفق دیگه.
آقا بیل گیتس
که خیلی آره خواهد اونا که بیلیونر حساب میشن دیگه. آره اونا بیلیونر. ولی خب فکر کنم بیلیونرها رو ما بیشتر میشناسیم که حالا وارن بافت و جف بزوز و آدم های بزرگ دیگه. ولی فکر میکنم که الان خیلی عوض شده قضیه. الان خیلی جوانتر هم
این امکان دارن که میلیونرشن. حالا من داشتم یه لیستی رو نگاه میکردم. خب میدونیم که هممون وقتی که کسی که محتوا سازیش خیلی خوب جواب بده، مثلا مخصوصا از یوتیوب که خب از همون اول یک پروگرام مانیتایزیشن هم داشت و اینا، من داشتم نگاه میکردم پولدارترینی که از یوتیوب بود یه پسری هست که فکر کنم 10 سالش هم نشده هنوز که هی عروسک باز میکنه. رایانز فکر کنم همه مامان اونا که مامانن و بچه هاشون یوتیوب نگاه میکنن فکر کنم بشناسنشون، چون من اونو یه بار از طریق یک از دوستام که بچه هاش اینو نگاه میکردن شناختم. اسمش رایان کاجیه یا کاجی که 26 میلیون تو 2019 گفته بودن که پول در میاد.
آره خیلی جالبه اتفاقا چیزی که گفتی، چون که الان چند وقت پیش که من داشتم یه مقاله میخوندم میگفتش که یه شیفتی اتفاق افتاده که خیلی جوونا به لیست میلیونرها اضافه شدن. و خب یه صنعت‌های مختلف یا اینداستری‌هایی هم هستن که خب خیلی میلیونر دارن تولید میکنن که آره. یکیش هم همون تک اینداستریه دیگه.
آره.
و الان تک هم یک اینداستریه که واقعا داره رشد عجیبی میکنه. الان همه دیگه به اینترنت دسترسی دارن و میتونن یه کاری برای خودشون آنلاین بکنن دیگه، یه محتوا بسازن، فروش آنلاین داشته باشن و خب خیلی تونستن رشد زیادی بکنن. حالا یه اینداستریایی هستش که خب اگه شما تو اونا هستید احتمالش این که بتونید به لیست میلیونرها دست پیدا کنید و برین توشون زیاده. یکی از اینداستریای مهم فاینانشال سرویس یا اینداستریای در واقع مالی هر چیزی که با پول سر و کار داره. نمونه این صنعت هم شغل‌های مثل بانکداری، بیمه ها و اینجور چیزا هستن که کسایی که با پول سر و کار دارن. خب پول میاره دیگه از قدیم میگفتن. اینداستری بعدی که خیلی احتمالش رو زیاد میکنه که شما بتونید به میلیون دلار دست پیدا کنید تکنولوژیه که راجعش هر زدیم تکنولوژی. اگه تو تکنولوژی هستید این احتمال هست. به خصوص الان اگه نگاه کنی خیلی از این میلیونرهای جدید و یاسی اگه دیده باشی مطمئنم تو خیلی بیشتر از منم چون خودت توی تک کار میکنی، خیلی هستن مثلا 20 سالشه 22 سالشه 19 سالشه الان میلیونر شده. کسایی هستن که یه برنامه‌ای نوشتن، یه پروگرامی نوشتن، بعد این پروگرامشون اومده یه شرکت بزرگ ازشون خریده.
آره. یا حتی سهام داشتن توی اون شرکت، مثلا مهندس تسلا بوده اون اوایل رفته و الان مثلا انقدر سهامش زیاد شده که چندین و چند ده برابر شده مثلا پولی آره. که به شرکت داده بوده.
درسته. اینداستری بعدی هلت کیر یا همون درمانی که شرکت‌های دارویی میتونه توش باشه. آره. خب مثلا الان تو اتفاقی که داره میفته مطمئنم که شرکت‌هایی که دارن واکسن کووید رو میسازن خب یه رشد بسیار زیادی کردن. بعدیش ریل استیت یا کانستراکشن، خونه سازی و ساخت و سازه که همیشه اینجوری بوده. و یه چیز جالبم که من میخوندم راجع به میلیونرها اینه که خب خیلی از کسایی که میلیونر هستن پولشون رو اینوست میکنن یا سرمایه گذاری میکنن. یکی از چیزهایی که همیشه توی سرمایه گذاری میشه خونه و املاک هستش. آره. بعدش انترتینمنت یا سرگرمی مثل فیلم سازی و اینجور چیزا هستش. فکر میکنم یاسی گیم هم میاد توی این درسته.
100% گیم از گیم از چیز بیشتره.
از خود یاسی بپرسید.
آره گیم از فیلم بچه ها بالاتره.
پول بیشتر میسازه. و ببین الان یک شرکت های مثل آمازون پرایم، نتفلیکس، هولو، دیزنی، اینا همه جز اون اینداستری در واقع انترتینمنت هستن که پول بسیار زیادی ساختن. پس یاسی اینجا شانست هست تو توی یک اینداستری پول سازی
دیگه ببینیم چی کار میکنی فلان که کارمندی
ببینم به کجا میری.
آره خب حالا میدونیم که پارسال و حالا هنوز ادامه هم داره که پندمیک هستش و خیلی از شغل‌ها از بین رفتن، ولی جالبه که بدونین با این حال که این همه شغل از دست رفت ولی حدود 5,632,000 نفر به میلیونرهای جهان اضافه شده.
چی؟ 5,000,000 نفر؟
آره آره. و خب بر من خیلی عجیبه که این اینقدر روش کرده، مثل این که همون به قول تو تکنولوژی و مردم از خونه و اینا هنوز کارهای مالیشون رو انجام دادن و اونایی که تو این راه سرمایه گذاری کردن هنوز جواب داده. و همچنین خودت هم الان توی ونکوور می‌بینی که مثلا یه سری چیزا یوهو الان داره جامپ میکنه یا میره بالا. مثلا تاون هاوس ها، خونه های شهری ها نمیگن، یا خونه هایی که کنار همن اونجا میگن تاون هاوس. آره. و خونه های ویلایی همه اینا خب بالا رفته به خاطر اینکه همه میخوان از آپارتمان کوچیکاشون که همش آره صبح تا شب توشن در بیان یه خونه بزرگتر حالا هر جور شده. حالا ببینیم که در سال 2019-2020 چه میزان رشد کردن میزان میلیونرها. مثلا در آمریکا 11% در واقع رشد داشته، چین 22%، اینجا هم که ماشاءالله ما میبینیم دیگه همه میلیونرها بچه هاشون میان دانشگاه‌های اینجا، همه خونه. آره. دارن و میبینیمشون. از سوئیس 28%، این بر من جالب بود.
آره سوئیس منم برم جالب بود.
آره. کانادا هم 14% بیلیونراش اضافه شده، ژاپن هم 6%، ولی خب مثلا کشوری مثل برزیل از دست داده، 22% کم شده.
آه بیچاره برزیل خیلی گناه دارم، 22% میلیونراشون کم شدن. حالا ببینه یه چیز جالبی که میخواستم، یعنی برای من خیلی جالب بود. خب میدونی که توی میلیونرها خیلی ها پولشون بهشون رسیده دیگه.
آره.
پولی بوده که ارث بهشون رسیده. و دیدی بعضی آدم ها هستن که میگن آره اینا اصلا خودشون پول نداشتن.
از جمله کایلی جنر.
آره کایلی جنر هم که گفتن سلف می بوده. ولی اینو میخواستم بگم، یه چیزی که برای من خیلی جالب بود اینه که 68% 68% رو به عدد توجه کنید، کسایی که توی دنیا جز ثروتمندترین‌ها هستن سلف میدن، یعنی خودشون پولشون رو به دست آوردن. آره 68% خیلی خیلی پول زیادیه. الان هم که توی دوره‌ای هستیم که خب خیلی جوونا اومدن پولدار شدن. حالا نمیدونم این لیست فوربس 30 under 30 رو دیدی؟ فوربس هر سال یک لیستی در واقع
از 30 نفر برتره که زیر 30 سال هم هستن.
آره زیر 30 سال هستن. البته خب اونا معمولا بیلیونرها توشن دیگه. مثلا آره. پارسا کایلی جنر اومده بود توش که گفتن سلف میده. توی این لیست فوربس 30 under 30 رو که نگاه میکردم، اونایی که جزء تاپ ها هستن خب بعضی هاشون اصلا نشنیدیم دیگه، ولی بعضی هاشون هم خیلی جالبه. مثلا یکیشون که 29 سالشه اسمش ایوان سپیگله، اگه فامیلش رو درست گفته باشم، که در واقع کسیه که فاوندر اسنپ‌چته و در واقع به عنوان جوان‌ترین سی او یک کمپانی که رفته پابلیک میشناسیمش که نتورتش 1.9 بیلیون یعنی میلیارد دلاره، جزا یکی از خیلی پول داراست. یکی دیگه هم که دوباره جوان بود که توجه هم رو جلب کرد کسی بوده که استرایپ رو ساخته، یک سیستم پرداخت آنلاین هست، 29 سالشه دوباره، اون 3.2 بیلیون یعنی میلیون
پول میاره اصلا.
آره میلیارد داره در واقع، اینه خود دیگه جزء تاپ ها هستن. ولی میخواستم بگم که یعنی الان زمانیه که جوون ها بیش از هر زمان دیگه‌ای دارن به میلیون دلار دست پیدا میکنن که به نظر من خیلی امیدوار کننده است. قبلنا میلیونرها فقط همین آقاها یا خانمای مسن و اینا بودن، الان خب خیلی دیگه جوونا شدن
و همین دیگه. مثلا حالا شاید تو اینا رو تو خیابون ببینی اصلا فکر نکنی طرف میلیارد دلار داره، ولی
آره
اون یعنی اون ذهنیتی که از فیلم ها و اینا به ذهن ما اومده که این پالتوی پوست و نمیدونم.
آره. به خصوص اگه مثلا هم مدل و هم تیپ مثلا مارک زاکربرگ باشه.
آره دیگه همین یه تیشرت پوشیده
ساده داره، خیلی دیگه اونجوری نیستن.
میخواستم اگه حالا یه چیز خنده‌دار که براتون بگم، خب متاسفانه بیشتر اینایی که این تکنولوژی ها و این فرمای تکنولوژی رو دارن درست میکنن خب آقا هستن دیگه، و خیلی از کارمندایی هم که میگیرن پسرای مجرد جوونن. بعد یکی از دوستان میگفتش که سیلیکون ولی واقعا بهترین مثلا شهریه که برای دختر، برای اینکه انقدر آپشن پولدار و اینا هست که اصلا قابل چیز نیست.
جالب بود. حالا نمیدونم دخترها باید چه جوری باشن؟
هیچی دیگه حالا نمیدونم دختر مورد پسندشون چه جوری هم، ولی میدونم که اگه اونجا کار میکنین فکر کنم حوزه دیتینگ و اینا خیلی داغ باشه. آره. برمون بگین اگه اونجا هستین، بگین اوضاع
چه جوریه. چه خبره. آره البته خب ما خیلی موافق این استریوتایپ ها نیستیم دیگه، ما آدمایی هستیم که به برابری اعتقاد داریم و خب خانم ها میتونن میلیونر باشن، چرا اصلا.
آره اون که 100% اون که 100%، ولی خب میگم آپشنش هم زیاده.
آره دقیقا. حالا به یه چیزی داشتم میخوندم، یه اصلا بخوام از تو بپرسم.
وای.
من فکر کنم که الان یه گوی پیشبینی دارم خب توش نگاه میکنم، بعد به تو میگم که یاسی تو توی چند سال آینده یک میلیونر خواهی شد یا نه.
استرس گرفتم شمدم بگو.
خب ببین اول به من بگو
خب
آیا تو ماشین تو خودت خریدی، یعنی منظور اینه که با پول نقد خریدی یا اینکه ماشین تو قسطی خریدی؟
کرایه قسطی.
حالا سوال دوم اینه که آیا تو کلا آدمی هستی که قرض زیاد برمی‌داری، یعنی مثلا قسطی برمی‌داری، یا دوست داری همه چیز رو اونقدر که مثلا پول داری خرج کنی؟
راستش ذهنیت چی میگم مامان بابام و اینا همیشه بوده که از کسی پول نگیر، نمیدونم رود پای خودت، خیلی این ذهنیت رو دارم. ولی خب اینجا میدونی که خیلی متفاوته دیگه، همه چی
وامه.
هی اصلا میگن پول خرج کن زیر قرض مونو، تازه کردیتت هم بیشتر میشه.
پس وام داری یا نداری؟
وام دارم. آره.
خب داری. حالا بگو به من ببینم برای روز مبادا پول گذاشتی کنار؟ امرجنسی فاند. اوکی. خب بعد الان با این پول هایی که درآوردی جایی تا حالا سرمایه گذاری کردی؟
آره.
بعد حالا یه سری مزایای شرکت هم حتما میده دیگه، مثلا بیمه میده. آره. بیمه بازنشستگی میده، از اینجور چیزا. آیا همه رو دقت کردی چیه و ازش استفاده میکنی؟ نهایت استفاده رو میکنی یا نه؟
نه متاسفانه من اصلا این اخلاق رو ندارم، یعنی یه چیزی جلو چشمم نباشه اصلا بیخیالش میشم، استفاده
نمیکنی. اوکی. بعد ولی آدمی نیستی که اهل چش و همچشمی باشی، فکر نمیکنم.
نه.
بعد دیگه به این فکر میکنی که مثلا من باید چند تا راه دیگه هم برای پول درآوردن داشته باشم، فقط این کارم نباشه؟ راستشو بگو.
از وقتی که کارمند شدم آره اینو من فهمیدم، برای اینکه خب کارمندی یه چیز خطیه، حالا شاید یه جاهایی هر سال 10% به حقوقتو شاید زیاد کنن یا نمیدونم شغلت عوض کنی زیاد بشه، ولی خب اگه بخوای واقعا پول دارشی اصلا با کارمندی جلو نمیره، مگر اینکه دیگه نمیدونم مثلا سی ای او یک شرکت خیلی بزرگ بشی یا خب ولی خودم همون اونم که تو بیای سی ای او شرکت بشی یا یه شرکتی بزنیم از خیلی چیزای زندگیت باید بزنی دیگه، اینطوری نیست که حالا به همین سادگی هم آفرین. دقیقا خیلی سخت،
به خصوص اینجا هم که واقعا به خاطر که تکس خیلی بالا، مالیات زیادی ما میدی و هرچی درآمد میره بالا تا مالیات هم میره بیشتر، برای که پول دار بشی یعنی باید بیش از کاری که بقیه میکنن بکنی، بعد چند تا روش پول دروردن داشته باشی، خودت کارفرما بشی که بتونی مالیاتتو کمتر کنی، اینجور چیزا. حالا با توجه به این سوالایی که جواب دادی بهت بگم که 50% احتمال داره که تو بتونی 1,000,000 بشی. یعنی 50-50. حالا چرا دارم اینو بهت میگم؟ ببینید یه آدم های میلیونر اومدن گفتن که یه چه رفتارهایی داشتن یا چه عادتهایی داشتن. یکی از عادتها برای کسایی که دارن گوش میدن اگه میخواید یه میلیونر بشید خیلی خیلی مهمه، آره، که این رفتارها رو الگوی خودتون قرار بدین. یعنی یه کتابی چند سال پیش میخوندم، فکر کنم کتاب ریچ داد پور داد،
اون خیلی معروفه.
آره که توش در واقع میگه که یه آدم میلیونر یا پولدارا چیکار میکنن، کسی که پول نداره چیکار میکنه. مثلا همیشه یکی از نشونه های کسایی که پول ندارن اینه که ماشینای گرونتر از خودشون، این جیب عالی، چی؟ جیب خالی،
جیب خالی پوز عالی. آره
دارن. خب یکی از چیزایی که میلیون ها انجام میدن اینه که ماشیناشون رو خودشون میخرن، یعنی کش میخرن، نمیرن ماشین قسطی بردارن و برای مدت طولانی نگرش دارن، یعنی دیگه تا ماشینه کیلومترش تموم شد به روغن سوزی بیفته اینا نگرش میدن. سعی میکنن که از هر گونه وامی بپرهیزن. بعد اینکه حتما یک امرجنسی فاند دارن، یعنی پول برای روز مبادا کنار گذاشتن، مثل یاسی سرمایه گذاری میکنن، همون کاری که یاسی هم کرده. بعد تمام استفاده از اون چیزی که کارفرماشون ارائه میده، انواع بیمه ها و اینجور چیزا میکنن.
من مثلا یاسی
ببین حداقل ماساژاتو که میری بگیری، ماساژ
دیگه ماساژو میرم، ولی مثلا میدونم یه عالمه چیزای متفاوت داری، مثلا تغذیه نمیدونم،
آره.
مشاور حتی برامون پول میدن، اینا همه هست، ولی من هیچ استفاده نمی کنم دیگه.
اینا میره تو اون 50% که ممکنه تو میدونه همونه دیگه،
50-50 اصلا معلوم نیست خواهی چی کار کنی.
دقیقا یکی دیگه از کارهایی که میلیونرها میکنن اینه که they don't keep up with the Joneses، به قول انگلیسی ها یعنی چیزه چش و همچشمی نمی کنن، یعنی نه هر فلان اینو خریده منم بخرم. بعد دیگه از tax deduction هاشون یا راههایی که میتونن مالیاتشون رو کمتر کنن حتما استفاده میکنن. راههای دیگه ای علاوه بر کاری که دارن برای درآمدزایی پیدا میکنن، برای بچه هاشون از کوچولویی پول میذارن کنار که بره دانشگاه بچه هاشون، و آخریش اینه که مشاوره میگیرن. مشاوره خیلی کار خوبیه.
دقیقا این همه رو خیلی نکات خوبی رو گفتی. من یه چند تا دیگه هم به همین لیست تو اضافه میکنم. این که منتور دارن یا به قول تو مشاوره میگیرن، یعنی یه شخص خاصی، فکر کنم مال بیل گیت هم وارن بافت بود، یکی از
یه
منتوری داشت. آره، و ارزش زمانو میدونن،
خیلی مهمه،
و گلهای جاه طلبانه میذارن و براش برنامه‌ریزی میکنن، نه اینکه فقط آخ من میخوام پولدار شم، یعنی یه آرزو نیست، یک پلنه. آره.
دقیقاً. حالا یاسی میخواستم یه چیزی رو بگم. توی ایران که بودم زیاد به این مسئله نگاه نمیکردم، ولی اینجا چون که خب خیلی جاوا، به خصوص وقتی که تو اول شروع میکنی به کار، حقوقت رو به ساعت بر تو حساب میکنن، درسته؟ یا حتی مثلا اگه یه حقوق سالیانه یه هم داری، معمولا ریت ساعتیش رو میدونی، یعنی من ساعتی چقدر
در میارم.
بعد این باعث میشه که تو در واقع ارزش کار خودتو یا ارزش زمان خودتو به ساعت به پول بتونی بسنجی. یعنی مثلا تو میگی اوکی من ساعتی $50 وقت من میارزه. وقتی اینجوری بهش فکر میکنی خیلی از کارها رو دیگه نمیکنی، یا مثلا میگی که این چه کاریه، من الان وقت بذارم برای فلان کار. ببین من وقتی بهش فکر میکنم نمیدونم چرا همیشه پختن قرمه سبزی و قیمه و اینا میاد جلوی
اون قرمه سبزی که میخوری $400 پول
$400 پول آب پای من آب خورده عزیزم. قرمه سبزی دقیقاً. تو میدونم بعد پیش اومده اینجوری فکر کنی، یعنی کارهای روزمرت رو واقعا به پول بسنجی، ببینی چقدر زمان گشتی، چقدر میارزه و آیا اصلا ارزششو داره یا نه.
سوال خوبیه. احساس میکنم یه مدتی من کلا به کارهای خونه نمیرسم، برای اینکه واقعا همون دیگه، انقدر کارم زیاد شده و بکنم یکی از خواص پندمیک هم همینه، با این حال که همه داریم از خونه کار میکنیم، میزان ساعت کاری خیلی از شرکت ها بالا رفته و ولی آره به شده فکر کنم مثلا خب الان راحت تر نیست مثلا یه غذای آماده بگیرم تا اینکه خودم بخوام 3 ساعت وقت بذارم آخرم آره. یه وعده غذا میشه بعد دفعه دومم که میخوای بخوری میگی نه دیگه تکراری شده.
آره ببین دقیقا این حرفی که من میزنم حالا مفهومش این نیستش که تو چه میدونم وقتتو بذاری و او من وقتم خیلی با ارزشه بهتر برم حالا یه کار دیگه کنم تا برم مثلا خودم لباسام بشورم. آره مسئله اینه که تو با اون وقتی که بهت اضافه میشه وقتی خودت مثلا لباساتو آره. نمی شوری میدی خوشوی چه کارهایی میتونی بکنی چه کارهای زیادی میتونی بکنی که این کارها حالا یا تو رو به پول نزدیک کنه یا اینکه بالاخره به رشدت یه جوری کمک کنه که نهایتا دوباره به موفقیت تو کمک کنه که من به نظرم این خیلی خیلی نکته مهمه و چند ساله که بهش رسیدم و خیلی از این کشف خودم راضی هستم چون که خیلی از چیزا رو میسنجم با اینکه آیا ارزشش رو داره که روش وقت بذارم. شما به بچه اگه توی زندگی تو یه سری کارهایی رو دارید که فکر میکنید واقعا زمانی که براش میذارید نمیارزه برامون بنویسید، حتما تو کامنت ها برامون بنویسید و دوست دارم بدونم که آیا اصلا اینجوری فکر میکنید بهش، به وقتتون میسنجیدش از نظر مالی یا اینکه نه. دوست دارم نظرتون رو بدونم. خب یه سری بزنیم به چند تا از کامنت های خوبی که برامون گذاشته بودید. غزاله هفته پیش گفته که یه سری آدم ها هستن که جدا از پرفکت بودن تو کارشون به قدی به دل میشینه لحنشون و بیانشون که کلن پرت میشیم از همه جا. شنیدن اپیزودی با این محتوا که شاید کمتر کسی سمتش بره بدون شما و رایان عزیز خیلی کسل کننده میشد، اینقدر باهاتون خوش میگذره که آدم میخواد یک کاسه تخمه بیاره و فقط بشینه حرف بزنه. اینو راجع به اپیزود رایان گفت. مرسی مرسی غزاله که برامون کامنت گذاشتی، خوشحالمون کردی.
مرسی غزاله جان. یکی از بچه‌ها به نام دیبا در اپیزود لیلا نوشته بود که خدا به این پدر مادر قوت بده، خیلی برای فرشته‌هاشون زحمت می‌کشن. مرسی دیبا جان.
مرسی که اپیزود اوتیسم رو گوش دادین. بچه‌ها اگه میتونین لطفاً اپیزود رو با دوستاتون شیر کنین که تا اونجایی که میشه راجع به اوتیسم صحبت کنیم و کسایی مثل لیلا واقعاً دارن زحمت می‌کشن تو این زمینه.
بچه‌ها یه تشکر می‌خواستم بکنم از کسایی که از اپل ما رو میشنون. مرسی، تا الان 108 تا ریویو داشتیم و خیلی ممنون با امتیاز 4.4. خیلی خیلی مرسی. میخواستم چند تا از اونام بخونم و ازشون تشکر کنم. یکی از بچه ها نوشته جز پادکست های انگشتماری که به روز و آپدیت اپیزودهاش رو گوش میکنم، واقعا ممنونم. اگه شما هم از اپل گوش میدین برامون ریتینگ بذارین و ریویو بنویسین، خیلی خوشحال میشیم وقتی میخونین بچه ها.
مرسی مرسی که با یه اپیزود دیگه همراه ما بودید. به زودی 2 هفته دیگه با اپیزود جدیدمون برمیگردیم. تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه، خدا حافظ.